Alô, alô, já curou. Você aqui curou. Alô, Sandro.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط. سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت پنجم، شاهنشاه.
در قسمت پیشین برنامه سقوط شنیدیم که چگونه محمد رضا نخستین فرزند رضا شاه پهلوی از کودکی برای رسیدن به سلطنت آماده شد و در شهریور سال 1320 بعد از آنکه پدرش به خاطر اشغال ایران توسط بریتانیا و شوروی مجبور شد از سلطنت کناره بگیرد، به رغم مخالفت اولیه بریتانیا به سلطنت رسید. همچنین شنیدیم که در سالهای نخستین سلطنتش پادشاهی بود بیشتر در نقشی نمادین تا حاکمی که زمام همه امور در دستان او باشد. رضا شاه که از سلطنت کناره گرفت، ناچار شد خاک ایران را ترک کند. او که برخلاف پادشاهان قاجار در دوران قدرتش هیچ علاقه‌ای به سفرهای خارجی نشان نداده بود، به جنوب ایران رفت، سوار کشتی شد و از راه خلیج فارس کشور را ترک کرد و برخلاف خواستش به کشوری گمنام در میانه اقیانوس هند فرستاده شد، جایی به نام موریس. شاه سابق حتی اجازه نیافت تا کشور محل اقامت خود را بعد از ترک ایران انتخاب کند. بعد از نامه‌نگاری‌های بسیار با حاکمان انگلیسی این جزیره، آنها موافقت کردند که رضا شاه همراه با خانواده‌اش به آفریقای جنوبی منتقل شود. پادشاه قرن بیستمی ایران که یادگارش برای کشور دانشگاه و راه آهن و ژاندارمری و ارتش بود، 3 سال بعد از تبعید در آفریقا سکته کرد و مرد. مردی که در ذهن محمد رضا شاه جوان مظهر اقتدار بود. و این همه اتفاق نیفتاد جز به خواست و تصمیم سیاستمداران یک کشور خارجی، بریتانیای کبیر یا آنگونه که از همان روزها در ایران باب شد، انگلستان. عباس میلانی نویسنده کتاب شاه معتقد است برای فهم رابطه شاه با انگلیسی‌ها باید به آنچه که بر سر پدرش آمد توجه کنیم.
من فهم کنم تصورش در مورد قدر قدرتی انگلیس‌ها تا حدی نتیجه این واقعیت بود که دیده بود انگلیس‌ها با پدرش که در ذهن محمد رضا شاه یک یل سیاسی بود، یک انسان سخت قدرتمندی بود، چه کردن؟ خب انگلیس ها واقعا وقتی که رضا شاه استعفا داد از هیچ تلاشی برای تحقیر رضا شاه و تخفیفش فروگذار نکردن، بعدم به طور مستقیم تهدید کردند محمد رضا شاه، یعنی از طریق سفیر انگلیس در مصر پیغام دادن به شاه که ببین با بابا چی کردیم، اگر دست با خطا بکنی همین بلا رو سر تو هم میاریم.
این شاه 22 ساله در سال 1320 هیچ شباهتی به شاهنشاه آریامهر 59 ساله در زمان انقلاب اسلامی نداشت. در نخستین دهه پادشاهی محمد رضا شاه او گاه حتی توان به چالش کشیدن نخست وزیران خود را نداشت. آیا این موقعیت ضعیف و شکننده موجب شد تا شاه از قدرت‌های خارجی به ویژه انگلیسی ها حرف شنوی داشته باشد؟ به گفته مجید تفرشی، پژوهشگر اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، او چاره‌ای جز حرف شنوی نداشته.
شما نمیتونید توقع داشته باشید یک شاه 22 ساله در کشوری به سلطنت رسیده که اشغاله و سلطنتش هم با اما اگر و با قرار و مدار صورت گرفته، نه به طور طبیعی و قانونی که مثل همه ولیعهد است، شاه قدرتمندی باشه. در یک کشور اشغال شده طبیعتاً وقتی که پادشاه جوانی رو کار میاد به جای یک حاکم دیکتاتور قدرتمند، زور اون پادشاه هم در مقابله با قوای خارجی محدوده، هم در مقابله با رجال قدرتمندی که اومدن سر کار، فروغی و قوام سلطنه و امثاله هم آدمایی بود نبودن که باج بدن یا بخوان به اصطلاح زیر بار یک شاهزاده جوانی برن که در دوران استیصال و در شرایط ناگواری به سلطنت رسیده. بنابراین رفتار شاه با سفرهای بریتانیا و ایالات متحده رفتار برابری نبود که بعدها وقتی که قدرت گرفت، بعد از سال 32، بعد از سال 42 و بعد از سال 52 در برهای مختلف زندگی تغییر کرد. طبیعتا یک رفتار نوع حرف شنوی و نوع احترام بود که در واقع و اونا به عنوان قوای اشغالگر از بالا به پایین نگاه میکردن.
اما این رفتاری که مجید تفرشی آن را نوعی از حرف شنوی توصیف می کند، نقطه بحث و اختلافی است دنبال دار میان هواداران و مخالفان شاه. او در سه دهه اخیر در جریان تبلیغات شدیداً ضد سلطنتی انقلابیون سال 57 و اسلامگرایان حاکم بر کشور، سیاستمداری وابسته توصیف شده که اصولاً بر مبنای خاص قدرت‌های غربی حکومت می‌کرده است. کوروش زعیم، عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی، گروهی که سالها سرسخت‌ترین مخالف محمد رضا شاه بوده، معتقد است که او دست نشانده نبوده، اما آنچه وابستگی شاه به غرب خوانده می‌شود، نتیجه ضعف شخصیت شاه بوده.
والا من تصور نمی‌کنم که شاه دست نشانده بیگانگان بود. ولی با پس‌زمینه تبعید پدرش توسط بیگانگان، یعنی که همون بیگانگان قصد داشتن و قدرت اون هم داشتن که کسی دیگری به جای او پادشاه کنن، احساس میکرد و شاید باور داشت که بدون موافقت بیگانگان، به ویژه در آن زمان انگلستان، نمیتواند پایدار بمونه. بعد توجه کنیم که شاه به علت رفتار پدرش با او در کودکی از روحیه‌ای ضعیف و عدم اعتماد به نفس برخوردار بود و پدرش شهامت رو در او کشته بود. ما مشاهده کردیم که هر بار بحرانی در زندگیش رخ میداد، چمدانش رو میبست و فرار میکرد، زیرا هر بار تصور میکرد که این قدرت‌های بیگانه هستن که علیه او اقدام میکنن. به ایستادگی در برابر اونا بیهوده است.
طبیعتاً این قضاوت کوروش زعیم مخالفانی جدی دارد. فارغ از آنچه زعیم درباره کودکی یا شخصیت شاه میگوید، عملکرد او در دوره‌های مختلف تاریخی، اظهار نظرهای باقی مانده از او و شرایطی که سلطنت 37 سالش به پایان رسید، همه حاوی نشانه‌هایی هستند که می‌توانند قضاوت منتقدانی چون زعیم را به چالش بکشند. دست کم بر سر رابطه شاه و انگلیسی‌ها، پذیرش این که او از انگلیسی‌ها حرف شنوی داشته برای پژوهشگری مانند هوشنگ نهاوندی که شاه را از نزدیک می‌شناخته آسان نیست، چرا که به گفته او اسناد شواهد چیز دیگری میگویند.
در تاریخ ملاحظه بفرمایید، نمیشه از روی سلایق سیاسی یا عقیدتی صحبت کرد، باید متکی به اسناد و مدارک بود. اسناد و مدارک موجود نشان میدهند که اولا انگلیس ها با رضا شاه همیشه در ستیز بودند، سعی کردند که شاه رو، محمد رضا شاه رو، مانع بشوند که به تخت سلطنت بنشینه و تر تمام مدت سلطنتش انگلیس ها با شاه موافق نبودن یا در حقیقت مخالف بودن.
با در نظر گرفتن همه این موارد، آیا محمد رضا شاه از قدرت‌های خارجی برای افزایش قدرت خود در داخل کمک نمی‌گرفته؟ این سوالات را با عباس میلانی در میان می‌گذارم و او در پاسخ چنین می‌گوید:
در هر زمانی سیاست انگلیس، مثلا بگم، با اینکه شاه قدرتش رو زیاد بکنه همخوانی نداشت. مثلا در دورانی که قوام نخست وزیر بود یا در دوران قبل از جنبش ملی کردن نفت، عملا انگلیس زیاد رغبتی به اینکه شاه قدرتش رو افزایش بده نداشت، دائما مقاومت میکرد. ولی بعد از جنبش نفت، همون انگلیسی که تا چند ماه پیش میگفت شاه نباید حکومت بکنه، باید سلطنت بکنه، یه دفعه حالا از شاه میخواست که از این قدرتی که تازه پیدا کرده برای انحلال مجلس، قدرتی که اتفاقا برخلاف میل انگلیس پیدا کرده بود، استفاده بکنه، مجلس منحل بکنه، دکتر مصدق رو برکنار بکنه، قانون ملی کردن نفت رو ملغا بکنه و همون قرارداد گسگلشاییان رو یه جوری به تصویب برسونه. یعنی این درسته که شاه کمک میگرفت، سعی میکرد بگیره، ولی ببینید این تصوری که شاه در تمام مدت، یا حتی مثلا بین 1941 تا مثلا 65 نوکر سرسپرده آمریکا و انگلیس بود، هرچی اونا بهش میگفتن دست به فرمان بود و اجرا میکرد. به نظر من دست کم تا اونجایی که من میفهمم و دیدم توی این اسناد همخوانی نداره باش.
در همین دوره از زندگی محمد رضا شاه، او در سن 25 سالگی پدرش را از دست داد. رضا شاه که بعدها با تصویب مجلس شورای ملی رضا شاه کبیر لقب گرفت، در سال 1323 خورشیدی بر اثر سکته قلبی درگذشت و در مدت کوتاهی خواهران شاه و برادرش از آفریقای جنوبی به ایران بازگشتند. به این ترتیب دربار کوچک و خالی محمد رضا شاه که شامل او بود و ملکه مصری تبارش فوزیه، ناگهان تبدیل شد به درباری پر رفت آمد و شلوغ که مانند دیگر خانواده‌های ایرانی قهر و آشتی‌ها و بدبستان‌های خود را داشت، با یک اختلاف فاحش نسبت به باقی خانواده‌ها. فرزند ارشد خانواده، شاه مملکت بود. موقعیتی استثنایی برای اعضای خانواده‌ای که اشرافزادگیشان در گرو تداوم سلطنت محمد رضا شاه بود. شاید همین موضوع موجب می‌شد تا آنها نیز در جریان تحولات سال‌های نخست سلطنت، بعد از اینکه به ایران بازگشتند، ساکت ننشستند، تا جایی که به گفته عباس میلانی گاهی حتی خود شاه هم از دخالت‌های خانواده‌اش در امور سیاسی به سطوح می‌آمد.
دو نفر در خاندان سلطنتی بودند که در اون زمان این تا زمان دکتر مصدق نقش بسیار بسیار فعالی داشتن. خود شاه بارها در گفتگوهاش با سفرهای آمریکا و انگلیس به این مسئله اشاره میکنه، گاه حتی شکایت میکنه. یکی ملکه مادر هست که سخت فعال بود، کمتر به او توجه شده، ولی او هم در دربار خیلی نفوذ داشت، هم بر پسرش خیلی نفوذ داشت و هم در سیاست مداران ایران یه سری تماسایی داشت، پول خرج میکرد. اشرف هم خیلی فعال بود در این دوران.
در این زمان که شاه آرام آرام در تلاش است تا پایه‌های قدرت خود را مستحکم کند، در همسایگیش در خیابان کاخ در منزل شماره 109 سیاستمداری زندگی می‌کرد که در تمام سال‌های دهه پرماجرای 20 سیاستمدار صاحب نام پایتخت بود. محمد مصدق هرچند در دولت‌های ناپایدار آن روزها هیچگاه مسئولیتی نداشت، اما همواره در بطن تحولات در مجلس و بیرون از مجلس نامش تکرار می‌شد. رابطه این دو پیش از نخست وزیری مصدق رابطه‌ای ساده است با حاشیه‌ای مهم که عباس میلانی آن را برای ما شرح می‌دهد.
در بحبوحه جنگ وقتی که شاه می‌بینه که دکتر مصدق شخصیت پرتوانی است در عرصه سیاست، پایه‌های وسیع داره، به اون پیشنهاد نخست وزیری میکنه و اون شاید اولین دیدار جدی اینها هست اونجایی که من میدونم. دکتر مصدق عملا به شاه میگه که اول باید ببینیم انگلیس ها موافق این کار هستن یا نه. هم دکتر مصدق در مورد این دیدار نوشته، هم شاه نوشته، هم اسناد سفارت انگلیس مؤید این هستن که چنین پیشنهادی شاه میکنه. انگلیس ها سخت مخالفت میکنن و مصدق هم نمیپذیره. شاه هم خیلی به دکتر مصدق بعد مطلق گفت که این گفته بود باید انگلیس ها موافق بشن. دکتر مصدق هم در جواب البته میگه که من میدونستم که قدرت واقعی در مملکت دست انگلیس هاست و اونها موافقت نخواهند کرد.
گویی شاه و مصدق از سالها قبل از ماجراهای سال 32 آبشان توی یک جوب نمی‌رفته. اما چرخ تحولات سیاسی ایران در آن سالها چرخید و چرخید تا این دو بار دیگر در برابر هم قرار بگیرند در روز سرنوشت در 28 مرداد. در قسمت بعدی سری برنامه‌های سقوط نوبت می‌رسد به مهمترین حزبی که در آن سال‌ها با هواداران بی‌شمارش در سرنوشت پادشاهی مشروطه ایران تأثیری عمیق گذاشت، حزب توده. تاریخچه حزب توده، شخصیت‌های سرشناس، میزان وابستگی حزب توده به شوروی و نقش این حزب در ایجاد و گسترش وحشت از کمونیسم در ایران. همه در قسمت ششم سلسله برنامه سقوط. سقوط هر سه‌شنبه در ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.